اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسیم محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکشتان می داریم. در کنار جنگ و تهدیدات امنیتی، عوامل عمده پناهندگی در جهان چه خواهد بود و با چه تعداد از پناهندگان توانستن تا به زندگی بهتر نائل گردند؟ جزئیات بیشتر را در مصاحبه رادیو آشنا با متخصص ارشد سازمان ملل متحد در امور حل و فصل منازعات منطقه و بین المللی دنبال نمایید. اما نخست همکار ما میرویس رحمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. مقام های محلی طالبان در ولایت سمنگان می گویند که سه پایه برق وارداتی ازبکستان توسط افراد ناشناس در این ولایت انفجار داده شده است. خبرگزاری باختر به نقل از این مقام ها گزارش داده که این پایه های برق در اثر انفجار ماین جاسازی شده به گونه کامل منهدم شده اند. با انهدام این پایه ها برق وارداتی ازبکستان در حال حاضر به بخش های از افغانستان قطع شده است. مقام های طالبان گفتند که تیم های فنی شرکت برق به محل رفتند و کار ترمیم پایه های منهدم شده را آغاز کردند. گفته می شود که ترمیم اساسی این پایه ها چندین هفته را در بر خواهد گرفت. تا اکنون مسئولیت انهدام این پایه ها را فرد یا گروه بر عهده نگرفته و طالبان گفتند که تلاش آنان برای بازداشت عاملان این انفجارات جریان دارد. این در حال است که سه هفته به این سو برق وارداتی ازبکستان به کابل و دست کم ده ولایت دیگر به دلیل انفجار دو پایه برق در سالنگ قطع است. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که اخیراً شمار از افراد سودجو کتابچه های جعلی پاسپورت را در کشورهای همسایه چاپ کرده و به گونه غیر قانونی و در بدل پول آن را به مردم توزیع می کنند. این ریاست امروز با نشر اعلامیه گفته که برخی از این افراد توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد. این ریاست افزوده که بر اساس اطلاعات و اعترافات افراد بازداشت شده، آنان کتابچه های سفید پاسپورت را در کشورهای همسایه چاپ کرده و به گونه قاچاق وارد افغانستان کرده اند. ریاست عمومی پاسپورت طالبان از متقاضیان خواسته که نباید فریب افراد جعلکار و کمیشنکاران را خورده و نیز به هیچ فردی در قبال به دست آوردن پاسپورت جعلی پول ندهند. این در حال است که بسیاری از متقاضیان پاسپورت همواره از مدیریت نادرست طالبان در زمینه توزیع پاسپورت انتقاد کرده و گفتند که کارمندان این ریاست توان رسیدگی به طی مراحل تمامی اسنادشان را ندارند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که بیش از 100 میلیون نفر در جهان در اثر جنگ، خشونت، نقض حقوق بشر، آزار و شکنجه مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. این نهاد ملل متحد با نشر بیانیه ای گفت که جنگ در اوکراین و سایر درگیری های مرگبار از عوامل عمده بیجا شدن این شمار مردم بوده است. فلیپو گرانده کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که این شمار بیجا شدگان فاحش بوده و به همان اندازه نگران کننده و هشدار دهنده است. آقای گرانده افزوده است که این ریکارد است که هرگز نباید ثبت می شد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته که 6.2 میلیون پناهنده افغان در سراسر جهان و 4 میلیون افغان دیگر در خارج با وضعیت‌های مختلف وجود دارند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران می گوید که کشورش انتقام کشته شدن صیاد خدایی یک افسر بلند رتبه سپاه پاسداران را خواهد گرفت. این افسر سپاه دیروز توسط دو موترسایکل سوار در قلب تهران با ضرب گلوله ترور شد. رئیس جمهور ایران گفت که او دستور پیگرد جدی قضیه ترور این افسر سپاه را توسط نهادهای امنیتی کشورش داده و افزود که انتقام کشته شدن این افسر سپاه گرفته خواهد شد. آقای رئیسی همچنان افزود که دست استکبار جهانی در قضیه ترور صیاد خدایی دیده می شود. ایران اصطلاح استکبار جهانی را بیشتر برای امریکا و اسرائیل به کار می برد. پس از ترور محسن فخریزاده، بلندپایه‌ترین دانشمند هسته‌ای ایران در سال 2020، این دومین ترور یک مقام بلندپایه ایران در داخل این کشور در دو سال گذشته است. کرملین می گوید که غرب با وضع تعزیرات اقتصادی بر روسیه بحران جهانی مواد غذایی را دامن زده است. تفصیل بیشتر را از احد عزیز‌زاده می شنویم.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که روسیه از دیر زمان صادر کننده قابل اعتماد غلجات در سطح جهان بوده است. اما به گفته وی اکنون منبع بحران مواد غذایی در جهان روسیه نه، بلکه تعذیرات اقتصادی وضع شده علیه مسکو و کشورهایی که این تعذیرات را وضع کردن می باشند. انتونی گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که او به خاطر اعاده صادرات غلجات از اوکراین با مقامها در روسیه، اوکراین، ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در تماس است. سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با این ارزیابی ملل متحد هم نظر است که گفته بود جهان با بحران مواد غذایی مواجه بوده که ممکن منجر به قحطی شود. روسیه و اوکراین به تنهایی یک سوم نیازمندی های گندم جهان را تأمین می کنند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته روسیه را به استفاده مواد غذایی به حیث سلاح جنگ متهم کرده و گفت که روسیه محموله های مواد غذایی برای اوکراینی ها و میلیون ها انسان دیگر در سایر نقاط جهان را به گروگان گرفته است.
میشل بشلی کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر امروز سفر 6 روزه خود را به چین آغاز کرد. قرار است خانم بشلی در جریان این سفر از منطقه سینکیانگ نیز بازدید کند. این نخستین بار پس از حدود 20 سال است که کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر از چین بازدید می کند و این سفر در حال انجام می شود که چین با سرکوب گسترده و نقض حقوق مسلمانان در منطقه سینکیانگ متهم است. گزارش های وجود دارد که چین حدود 1 میلیون مسلمان اویغور و مسلمانان سایر اقلیت های قومی را در بازداشت دارد، اما چین این اتهام را رد کرده و آن را دروغ قرن خوانده است. آمریکا از نحوه سفر کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به چین انتقاد کرده و گفته که مقام های چین به این مقام ملل متحد دسترسی لازم به خاطر ارزیابی کامل و دستکاری ناشده در منطقه سینکیانگ را فراهم نخواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی چین به تایوان، واشنگتن از تایوان دفاع خواهد کرد. این تا اکنون قوی ترین اظهارات رئیس جمهور بایدن در مورد احتمال حمله نظامی چین به خاطر تصرف تایوان بوده است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای بایدن که این هشدار را هنگام بازدید از ژاپن صادر کرد، همچنان پس از ملاقات با فومی و کوشیدا صدر اعظم این کشور گفت که واشنگتن و توکیو در مورد نظارت از فعالیت‌های قوای بحری چین و تمرین‌های مشترک نظامی چین روسیه موافقت کردند. آقای بایدن گفت که در این ملاقات دو طرف در مورد پالیسی چین واحد نیز موافقت کردند، اما به گفته وی مفکوره گرفتن تایوان با استفاده از زور مناسب نبوده، چون تمام منطقه را مختل خواهد ساخت و یک اقدام مشابه حمله بر اوکراین خواهد بود. چین به این اظهارات رئیس جمهور بایدن واکنش تند نشان داده، گفت که بیجینگ آماده است از منافع ملی خود در پیوند با تایوان دفاع کند. وانگ وونبن سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تایوان بخش جداناپذیر خاک چین و مسئله داخلی این کشور است. سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد دفاع نظامی آمریکا از تایوان گفت که هیچ کس نباید عزم راسخ مردم چین را در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضیشان دست کم بگیرد.
تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت می گوید که این سازمان باید مرکز و محراق یک نظام جهانی صحی باشد. آقای گبریسوس امروز در مجمع سالانه سازمان جهانی صحت همچنان بر آوردن اصلاحات در این سازمان تاکید کرد و گفت که این سازمان نیاز به تغییر دارد. این در حال است که تحقیقات یک هیئت مستقل دریافته که سازمان جهانی صحت قدرت و صلاحیت کافی برای انجام تحقیقات در مورد شیوع امراض و ایجاد هماهنگی بین کشورهای جهان به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع امراض ندارد. ناظران میگویند که واکنش سازمان جهانی صحت در جریان همگیری ویروس کرونا سبب ایجاد اختلافات بین 194 کشور عضو این سازمان در مورد دادن صلاحیت و قدرت بیشتر به این سازمان بین المللی شده است. در همین حال رئیس عمومی سازمان جهانی صحت هشدار داد که همگیری ویروس کرونا هنوز پایان نیافته و به گفته وی جهان هنوز برای مبارزه با شیوع یک همگیری دیگر آماده نیست. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مامان وزارت خارجه طالبان با انتقاد گفته است که با وجود دستاوردهای سیاسی، حکومت آنها نتوانسته است در سازمان همکاری های اسلامی و سازمان ملل متحد کرسی داشته باشد. کارشناسان سیاسی این اظهارات را نوع اختلافات ناشی از نبود اجماع سیاسی در میان طالبان می دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
پس از گذشت بیش از 9 ماه، چالش‌های سیاسی سبب شده که کاسه صبر معاون وزارت خارجه طالبان لبریز شود. شیر محمد عباس استنغزه، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، روز یکشنبه در مراسم از عملکرد بخش‌های مختلف حکومت این گروه از جمله حقوق زنان و موضوعات سیاسی به شدت انتقاد کرد. آقای استنغزه گفت که در میدان سیاست حکومت طالبان دستاوردهای داشته و همکنون با شمار از کشورها رابطه دارد، اما به گونه لازم نیست. کرسی سازمان همکاری های اسلامی را نداریم، کرسی ملل متحد را نداریم، در اروپا نمایندگی نداریم. این کار باید شود. مشکلات هست، اما با یک پلان سیاسی قوی می توانیم این مشکلات را رفع کنیم. همچنان آقای استنغزه با اشاره به مهاجرت روزمره هزاران نفر به ایران و پاکستان گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی مردم را به مهاجرت آوردند، در حالی که این وظیفه حکومت طالبان است که به آن رسیدگی کند. اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی گفت که آقای استنغزه نسبت به عملکرد بخش‌هایی از حکومت طالبان به شدت ناراضی است، چون رفتار برخی نهادها و جناح‌های طالبان به شدت به حیثیت و اقتدار وزارت خارجه حکومت سرپرست آسیب زده است. با گفته آقای ظاهری، وزارت خارجه طالبان به عنوان نهادی که منافع سیاسی و اقتصادی را تامین می‌کند، همواره با عملکرد بخش‌هایی از حکومت این گروه با ناکامی مواجه شده است.
آقای استنغزه به عنوان یک دیپلماتی که بر حال حداقل در 10 سال پسین مستقیما دیپلماسی طالبان را تا آمدن ملا برادر در قطر رهبری کرده است، بر چالش‌ها و مشکلات تعامل با جهان واقف هستند و همینطور بر ارزش‌های حاکم در نظام بین الملل، این که نظام بین الملل تحت هیچ شرایطی از برخی ارزش‌ها چشم پوشی نخواهد کرد، اینا رو می‌داند. منشأ و در واقع ریشه این انتقاد و نارضایتی برمیگردد به عمل کرد و تصمیم‌های نادرست بخشی از بدنی حکومت سرپرست.
به گفته این کارشناس سیاسی، نهادهایی هم اکنون در حکومت طالبان وجود دارند که هیچ گونه مصالح و منافع مردم افغانستان برایشان مهم نیست، بلکه به سیاست‌های درونی اهمیت می‌دهند. این در حالی است که آقای استنغزه در بخش‌هایی از سخنانش به نظام‌های دموکراتیک اشاره کرد و گفت آن نظام‌ها به این دلیل پایدارند که در برابر دیدگاه‌های مخالفان و اپوزیسیون خود تحمل دارند. همچنان معاون وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که با چوب نمی‌شود بر مردم حکومت کرد و هر گونه لغزش به گفته وی قربانی‌های 14 را در این کشور هدر خواهد داد. آیا این اظهارات بیانگر شکاف در بین حکومت طالبان است؟ رامش سالمی، استاد علوم سیاسی، در پاسخ گفت:
سه موضوعی که پیرامون اظهار نظری وی وجود دارن عبارت است از عدم ظرفیت طالبان برای رهبری سیاسی افغانستان، دوم حکایت از اختلاف درونی طالبان دارد، سوم حیثیت سیاسی و حقوقی طالبان نزد جامعه بین المللی به شدت آسیب دیده است که جبران آن در شرایط کنونی تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.
با این حال آقای استنغزه نخستین مقام طالبان است که از عملکرد بخش‌های از حکومت آن گروه انتقاد می کند، اما به مزیت‌های نظام‌های دموکراتیک اشاره دارد. طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی بر افغانستان مسلط شدند، اما با گذشت بیش از 9 ماه هیچ کشور حکومت آن گروه را به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت فراگیر، احترام به حقوق شهروندان به ویژه زنان و اقلیت‌ها و قطع روابط با گروه‌های تروریستی از پیش شرط‌های ایالات متحده و کشورهای غربی در راستای کسب مشروعیت بین‌المللی حکومت آن گروه است.
سلام، صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تعداد افرادی که مجبور به فرار از جنگ، خشونت، نقض حقوق بشر و آزار و شکنجه شده اند اکنون برای اولین بار در تاریخ از مرز 100 میلیون نفر گذشته است. در کنار جنگ و تهدیدات امنیتی، عوامل عمده پناهندگی در جهان چه خواهد بود و به چه تعداد از پناهندگان توانستند تا به زندگی بهتر نائل گردند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه و بین المللی انجام دادم که پیشکش شما می گردد. جناب دکتر وحیدالله، علاوه بر جنگ و تهدیدهای امنیتی چه عواملی در جهان باعث پناهندگی افراد می شه؟
ما خدمت شما بگویم که علاوه بر جنگ، خود بی‌نظمی، عدم ثبات سیاسی، موجودیت رژیم های خودکامه، نقض موازین حقوق بشر، نبودن کار، فقر، بدبختی، گرسنگی، فقدان انکشاف اقتصادی اجتماعی، تماما انبوه از عوامل است که انسان ها مجبور میشن که وطن خود را ترک کنن و به یک دیار بیگانه از مجبوریت ها که نفشی زمین ارتها میشه، علاوه بر جنگ که کاملا یک حالت شدیدش است، فرموده شما مهاجر شوند.
و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که برای اولین بار در تاریخ تعداد پناهندگان از مرز 100 میلیون نفر گذشته. افغان‌های پناهنده در جهان به طور تخمینی چه تعداد از این رقم تشکیل می‌دهد به نظر شما؟
وقتی که کمیشنری ملل متحد ما میگه این گپ، این منظور کلش از جهان است. این تعدادی که در جهان سرگردان است و در داخل کشورهای خود اینا سرگردان هستند که ما به جوشدگان داخلی میگیم، یک تعداد از این بازور، یک تعدادش با مشکلات مختلفی که عامل مهاجرت چند شده، این کل از این 100 میلیون میشه. از این جمله تقریبا 50 میلیون از این بیجاشدگان داخلی است که ما یارو به نام internal displaced people یاد میکنیم که در داخل نما بیجای شدن. از این جمله تقریبا در روز 30 میلیون از اینا مهاجر میشن که اینا بنابرای دلایل سیاسی، اقتصادی، جنگ و عوامل که بیشتر خدمت شما گفتم، اوطان خود، کشورهای خود اینا ترک کردن و از این جمله تقریبا 4.5 میلیون از اینا پناهندگی خواستن، در اصل یعنی اسایلم خواستن که پناهنده شوند. اینا ببینید که یک کاتگوری مختلف است که تنها و تنها شامل حال یعنی کل از اینا ریفیجی ما نمیتونیم کل از اینا بگیم. اینا با زور هم در داخل و بنابرای فشار شرایط که دلائلش پیشتر گفتیم، یا در داخل یا در خارج وطن خود تغییر دادن، جاهای زندگی را تغییر دادن. از این جمله تقریبا در حدود 4.5 میلیون از اینا همو تقاضا برای پناهندگی کردن. این خودشان یک چیز مهم است که ما باید بفهمیم. از این جمله شما گفتیم که افغان ها چقدر تشکیل میتن، شما میفهمیم که هر روز این ارقام در حالت تغییر است. در سراسر جهان افغان ها 3 میلیون تقریبا مهاجر تشکیل میتن که 2.5% از نام رفیجای راجستر شده هستن و میلیون عمدتا در پاکستان و ایران هستن که بالای سر از این 3 میلیون ما 3.5 میلیون در کتگوری بیجا شدگان داخلی در داخل افغانستان داریم که هم به حساب بیستر پناه و بیستر نوشت و آوار هستن در داخل کشور خود.
به نظر شما جناب دکتر سب، به طور تخمینی چه تعداد از این پناهنده ها به خصوص افغان ها تانستن که به یک زندگی بهتر دست یابن؟
زندگی ریفیوجی بیچار دشوار است که ای به زندگی بهتر دست یابن. در ازی کامل از ایست که ریفیوجی یا از یک طرف باید راجستان شوه، از دیگر طرف اینا باید که پناهندگیشان قبول شوه تا اینا در موبین جامعه لا انتگریت و مدغم شدن در تای اقتصادی و اجتماعی و تمام شؤونات زندگی در جامعه مختلف خارج از ممالک شدن. این به این رقم که ما ببینیم که چقدر راجستر شده و چقدر کنندگیشان قبول شده و داخل چوکات یک پروگرام افتادن، چرا تعداد قلیل است متاسفانه از جمله 3 میلیون مجموعی که براتون گفتم در سراسر جهان تقریبا 50-40% از هم زندگی خوب و نرمال ندارن، کلشان در شرایط بسیار دشوار زندگی میکنن، سرگردان و لالان پشت نان و زندگی و هر روز تحت تهدید کشیدن و برآمدن و بیجای شدن در اون کشور هستن و پس دوباره فرستاده شدن هستن. بخصوص این مشکلات از پاکستان و ایران هر روز یک معضله بسیار جدی را در جهان بر افغانها ایجاد میکنه و هم در داخل معلوم داشت ما گفتیم که 3 میلیون جمع 3.5 میلیون که او برای ویزا شدگان داخلی رو تشکیل میده، اینا خوب بیخی زندگیشان. ما برای اینا شما خبر داریم که مطابق به یک پروگرام اخیر که عمدتاً این تعداد در بر میگیره در حدود 4 میلیون دلار از جامعه جهانی گرفتیم و میکانیزم های مستقلانه کمک برای اینا در داخل افغانستان تنظیم کردیم که یونیت 4 در پلیس سایر سازمان های اختصاصی ملل متحد نقشی بسیار بزرگی را در کمک به این کاتگوری از بیجا شدگان داخلی که تقریبا فعلا در حدود 3.5 میلیون افغان تشکیل میتر در داخل خود کشور انجام میتیم که هر روز این پروگرام از طریق سازمان های اختصاصی ملل متحد مطابق به میکانیزم جدید به صورت مستقیم بدون فلتر شدن با دور زدن طالبان در از اینا مستقیما از طرف ملل متحد ایر عمدتا بسیار رهبری میکنه کمک میشه.
سپاس از وقت شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، در سخنرانیش با مناسبت مرگ اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، بر کارکرد حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته است که حقوق شرعی و بشری زنان در آن کشور تأمین نشده است. شرح بیشتر را در گزارش میشنوید که جیلا نوری تهیه کرده است.
تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، در صحبت تلفنی با سرپرست وزارت خارجه طالبان با محدودیت‌های جاری در حال گسترش بر زنان افغان مخالفت نشان داده است. در گفتگوی تلفنی رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان نیز شامل بود. آقای وست در صفحه توییترش نگاشته است که دختران باید به مکتب بازگردند و زنان باید آزادانه حرکت کرده و بدون محدودیت کار کنند. این گفتگوها برای پشتیبانی از مردم افغانستان و منافع ملی ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد یافت. در این مکالمه تلفنی رینا امری همچنان گفته است که احیای حقوق زنان و دختران افغان و حمایت از جمعیت آسیب پذیر برای هر گونه پیشرفت با طالبان ضروری است. خانم امری در صفحه توییترش نگاشته است که با آقای متقی نگرانی ها در مورد انحلال نهادهای دولتی توسط طالبان به ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر شریک ساختم و تاکید نمودم که انحلال نهادها با خواسته های شهروندان افغانستان در تناقض قرار دارد و باید اصلاح شود. از سوی دیگر شیر محمد عباس ستانکزی در نشستی که به مناسبت مرگ اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در کابل راه اندازی شده بود گفت که حکومت نباید برای جلوگیری از فساد از حق نصف جمعیت این کشور چشم پوشی کند.
ورده که ورده که نهاد در حزب اسلام چی رزدکی؟ شرط به چی رزدکی؟ خب مدرسه و مکتب که بزدکی کنه؟ او دادی حکومت وظیفه ده چی ده فساد مخنوی اوکی ده چی پیوجی که فساد پیشیگی ناگزیره دیدی بخاطر خدا نده چی بسته او کتلال دغه نوا وکترسی.
این در حال است که اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رسانه‌ها دستور دادند که پس از این مجریان زن در هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی چهره‌هایشان را بپوشانند.
ببینیم که دستور فرمان طالبان آیا شرعی و اسلامی است یا یک دستور سیاسی است. می‌خوایم این را وضاحت بکنم که از حضور نوماهه طالب تا اکنون تمام فرامین دستاتیقشان در رابطه با زنها، محدودیت زنها و تحت فشار دادن زنها هست. خودی از این مشخص می سازد که این دستور و این رویکرد یک رویکرد سیاسی است، بلکه رویکرد شرعی و اسلامی نیست.
شماری از خبرنگاران مرد در تلویزیون طلوع در واکنش به این درخواست طالبان بر رسم اعتراض ماسک پوشیدند و برخی از مجریان زن شبکه‌های تلویزیونی افغانستان دستور طالبان را نادیده گرفتند. ولی امروز یک شنبه در تلویزیون‌ها زنان با چهره‌هایی که با ماسک پوشانیده شده بود ظاهر شدند. مونسا مبارز میگوید که تحمیل ماسک اجباری بر زنان خبرنگار رسانه‌های تصویری به معنی حذف صدای زنان است.
بله، یک نوع حذف سیستماتیک، تبعیض سیستماتیک و به هویت ساختن زنان گرفتن هویت زن و گروگان گرفتن زن و به حاشیه راندن زن و فشار دادن زن هست که به مرور زمان به شکل تدریجی زنان را از جامعه حذف کنند، اکنون که از ساختار سیاسی حذف کردند بلکه از ساختارهای اجتماعی، از حضور در اجتماع، از حضور در سیاست، از حضور در تجارت، از همه چیز باید حذف کنند.
انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان با دستور تازه طالبان مبنی بر مسک اجباری واکنش نشان دادند و در صحبت با صدای آمریکا گفتند که این نهاد مخالف حجاب مجریان کارمندان رسانه ها نیست، اما نه به شکلی که طالبان خواستار رعایت آن هستند. از سوی دیگر امرالله صالح در توییتر به این دستور واکنش نشان داده است و گفته است که فرمان جدید طالبان بیشتر برای جلوگیری از صدای زنان افغان است، نه پوشانیدن صورت آنها. طالبان طی بیش از 9 ماه حکومتداری در افغانستان محدودیت‌های زیادی را بر جامعه مدنی و ویژه زنان و دختران وضع کردند که با واکنش و تقبیه جهانی مواجه شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. عبدالتواب بوستانی یک اسکاتلندی افغان تبار است که برای نخستین بار با عنوان یک مهاجر در شورای شهر کلاسکوی اسکاتلند انتخاب شده است. آقای بوستانی در صحبتی با قدیر مشرف گفت از 20 سال است که در این شهر زندگی می کند و پس از تحصیل در مقطع ماستری در علوم اجتماعیات و کارهای خیریه به ویژه در بخش ارتقای توانمندی زنان و دختران در داخل افغانستان پرداخته است. توجه نمایید به این مصاحبه.
چی فعالیت های را شما در این عرصه داشتن بر افغانستان، مخصوصا پس از سقوط نظام جمهوریت در این کشور؟
قبل از سقوط هم ما فعالیت هایی داشتیم که مثلا کورس های زمستانی به دختر خانم هایی که فارغ سنف 12 بودن آمادگی به کنکور نگرفتن در نقاطی مثلا دوردست افغانستان که هم اونا به فراموش سپرده شده بودن، این سنف های زمستانی را داشتیم به مدت 3 ماه زمستان، اینا میرفتن آمادگی به خاطر کنکور میگرفتن. بعد از سقوط نظام فعالیت های ما مثلا کمک های بسته های سزایی برای مردم بی‌بضاعت، برای مردم هایی که دچار مشکل بودن، مثلا معلمین و فامیل های قشر نادار جامعه و در نقاط دوردست افغانستان که اومن مؤسسه های خیریه در اونجا کار نمی کنن، مثلا مؤسسه های خیریه بین المللی اومن در داخل شهرها هستن، در روستاهای دوردست حضور ندارن.
درست.
اما این در روستاهای دوردست میرسن.
و آل این فعالیتاتان آل هم جریان داره یا که بخاطر تحولات اخیر قطع شده؟
نه خیلی جریان داره، بعد از تحولات اخیر اضافه تر شده بخاطر که مردم مشکلات بیشتر در اونجا دارن، روزانه خیلی مردم با ما تماس میگیرن، دچار مشکلات هستن، خصوصا مشکلات فقر بیچارگی هستن. بله. اینا ادامه داره.
بسیار خوب، یک کمی در مورد گزینشتان در شورای شهر صحبت بکنیم. رای دهندگان شما کیها بودن؟ با توجه به فعالیت هایی که شما در این منطقه انجام دادن، آیا رای دهندگان شما افغان ها بودن یا ای که نه کامیونیتی خود اسکاتلند هم، بومی های اسکاتلند هم شما را به عنوان یک نماینده خود در این شورا انتخاب کردن؟
سوال خوبی. در اینجا ما تعداد افغان ها کم هست، خصوصا در محلی که من زندگی میکنم تماما اگر ما رای دهنده افغان احتمالا 20 تا 30 تا بیشتر نداریم و به همون منوال خارجی هایی هم که خارجی هستن در این کشور تعدادشون به اون سطح نیست که مثلا مؤثر باشه در این انتخابات. اینا هم مردم های بومی هستن و در امی قسمی که ما به شما گفتم نهادی که ما پیش میبرم و در امی جامعه مدنی نهادهای خیریه، ما برای مردم بومی جهان خدمات زیاد فراهم میکنم و با این مردم به یک جای هستم. یکی از لیگ های برتر فوتبال رئیسش هستم، تقریبا 8 سال شده او را پیش میبرم و این رای های من رای ها تقریبا 95% رای مردم بومی، یعنی میخواد انگلستان بوده یعنی اسکاتلند.
جناب آقای بوستانی، در گذشته هم همچون یک چیز وجود داشته؟ شما نخستین افغان هستند که در شهرتان و در سطح اسکاتلند در شورای شهر انتخاب میشن؟
نه تنها که نخستین افغان هستم، نخستین مهاجری کشور هستم در تاریخ اسکاتلند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.